اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگست در چند ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از تمام خانواده ها خواسته است که هر چه زودتر کودکانشان را که در کمپاین های گذشته واکسین نشده اند به نزدیکترین کلینیک محلشان برده واکسین کنند. در این بیانیه گفته نشده که این کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در چند ولایت تطبیق می شود و در جریان آن چه تعداد کودکان واکسین خواهند شد. این پنجمین مرحله از کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان است که از آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان تطبیق می شود. جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان افغانستان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارد. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در نشست زیر نام کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستانی اشاره کرد که او کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی داند. وی تحریک طالبان پاکستان را خوارج خطاب کرد، کلمه ای که برای شورشیان استفاده می شود. او از طالبان افغانستان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از تحریک طالبان پاکستان حمایت نکند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباط با طالبان موضوع 3 شهروند آمریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که آمریکا نگران وضعیت محمود عبیبی، رایان کوربت و جورج گالسمن است که به گفته او با ناحق در افغانستان زندانی شدند. میلر در حال این اظهارات را بیان می کند که فردا 10 آگست 2 سال از دستگیری کوربت و حبیبی می گذارد. محمد یونس برنده جایزه نوبل روز پنجشنبه به عنوان رئیس حکومت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. این در حالی است که شیخ حسینه صدر اعظم سابق در شروع هفته جاری در اثر اعتراضات گسترده مسئولان از قدرت استفاده داد و به هند فرار کرد. برقراری صلح و امنیت در بنگلادش و آماده سازی زمینه برای برگزاری انتخابات جدید پس از استعفای حسینه اکنون یکی از وظایف مهم آقای یونس خواهد بود. اعتراضات در بنگلادش از ماه گذشته علیه سهمیه بندی مشاغل دولتی آغاز شد و پس از آن معترضان خواستار برکناری شیخ حسینه صدر اعظم سابق این کشور از قدرت شدند. از 15 سال امور بنگلادش را اداره می کرد. و رهبران ایالات متحده امریکا، قطر و مصر اعلام کردند که توافق آتش بس در نوار غزه آماده است و از هر دو جانب می خواهد که فوراً در مورد جزئیات آن صحبت کنند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله فتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک اعلامیه مشترک که عصر روز پنجشنبه منتشر شد از اسرائیل و گروه حماس خواستند تا از پنجشنبه آینده 15 آگست مذاکرات را در دوحه یا قاهره سر بگیرند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه توریستی می شناسند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. لوی دریسیس پاکستان طالبان افغان را دوست دیرینه خوانده و از آنها خواست که به پاس دوستی از تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حمایت نکنند. آیا طالبان افغان لبیک خواهند گفت؟
بله، من فکر میکنم که هر دو طرف میخواهند که یک راه مدارا را پیدا کنند.
امریکا میگوید بی سرنوشتی افغان ها با دنبال اعتراض های بنگلادش. گردن نوجوان افغان زیر زانوی پلیس ایران، واکنش های عامیان حقوق بشر در این مورد. گزارش داریم در این باره. مقررات سختگیرانه روسیه بر مهاجران اقتصادی آسیای میانه.
درخواست می شود که در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند.
و در تحولات بین‌المللی، حمله گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین به پایگاه هوایی در بخش غربی روسیه. در برنامه مهمان آزادی صحبت با زلمه رزمی، سابق مدیر سینمای زینب را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. تیجان رادیو آزادی، رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. لوید رسیز نیروهای مسلح پاکستان از طالبان خواسته که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشند. بر اساس گزارش جیو نیوز، رسانه پاکستانی، جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست بزرگ علما در پاکستان گفته است که ارتش پاکستان در برابر هر نوع گروه خواهد ایستاد که خواستار ایجاد بی‌نظمی ها در پاکستان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
با ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، بعد تازگی لوید رسیز اردو این کشور بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته که از حمایت تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز، رسانه پاکستانی، در این مورد گفته که جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی علما حین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را خوارج نامیده و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. عاصم منیر همچنان هشدار داد که ارتش پاکستان در برابر هر آن گروهی می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها افغان بودند. هرچند جزئیات بیشتر از سخنرانی جنرال عاصم منیر در نشست ملی علما با رسانه‌ها شریک نشده، اما طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی که از این نشست آگاه است در این مورد گفت:
پیغور ورته ویلی شه سیاره که پاکستان داسه او کلوب گله خود حکومت نه در افغانستان دوستانی حکومت نه.
رئیس اردوی پاکستان با اشاره به میزبانی از افغانهای مهاجر طعنه داد که ما با شما خوبی کردیم و در مقابل آن با ما چی می شود. او از حکومت فعلی طالبان در افغانستان گله داشت که گویا با آنها همکاری نمی کنند.
زنی سرچینو جنوی شرکلو دکی جد آقا غایت وینا آقا نگه پرسنه او که نوار آگره.
این نخستین بار نیست که این نوع اظهارات از سوی مقامهای پاکستانی در مورد حمایت از طالبان افغان از تی تی پی صورت میگیرد. پیش از این نیز به شمول صدراعظم پاکستان، مقامهای مختلف پاکستانی ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان حملاتش در برابر این کشور را از خاک افغانستان تحریزی میکند. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان به حمایتشان از تی تی پی ادامه میدهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه عاصم منیر پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش ها مبنی بر همکاری با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و حمایت از این گروه را رد کرده بود.
لوی دریسیز اردوی پاکستان از طالبان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستانی در برابر آنها دست بکشد. این را در گزارش شنیده. در مصاحبه از طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی پرسیدم که چی فکر می کند با وجود همکاری های طالبان با اردوی پاکستان این بار به خواست اردو لبیک خواد گفت و می گوید
بله من فکر میکنم که هر دو طرف میخواین که یک راه مدارا را پیدا کنند. برای طالبای افغانستان این مسئله کمی نازک است به خاطر که قبلا تی تی پی پاکستان هم رزمشان بوده و هم سنگرشان بوده و وقتی که طالبای افغانستان در پاکستان بودن حتی یکی دیگر را کمک کردند. اما از وقتی که طالبا سر قدرت آمدن این را درک کردند که مسئله تی تی پی پاکستان یک مسئله اساس شده. حتی پاکستان از امریکا شکایت کرده که طالبان افغانستان تی تی پی در افغانستان جای دادن و این مشکلات بیشتر میکنه. پس امکان داره که طالبان افغانستان تی تی پی را یا خلف علا کنن یا از مناطقی که نزدیک خط فرضی دیورند است دور کنن و همین راه مدارا را هر دو طرف میخواین که با پیش بگیرن.
چی فکر میکنین که امی اردوی پاکستان که بسیار اردوی نیرومند میگن واقعا نمیتونه که علی جنگجوهای تی تی پی کدام کار رو انجام بتن یا چی گونه است یا ای هم ساختگیست؟
هر اردویی که باشه در مقابل مردم خود مشکلات میداشته باشه به خاطر که تی تی پی پاکستان خو کسان هستن که اهل پاکستان هستن، فقط در مو مدرسه دیوبندی را که طالبان افغانستان خواندن اونا هم خواندن، یعنی از مو مملکت هستن دیگه. اردو نمیتونه که بسیار فشار بیاره سر کسانی که از خود پاکستان هستن. اما تی تی پی پاکستانی سر اردو هر روز حمله میکنه، تقریبا چند هزار نفرشان کشته شده. تعداد حملات تی تی پی پاکستانی سر پوسته های امنیتی پاکستان بسیار زیاد است. حداقل میخواین که از افغانستان کدام حمایت نباشه.
چی راه را اردو به نظر شما خواد داشت تا جلو امی تی تی پی را بگیره بعد از اینکه اگر طالبا هم توافق کنند؟
خواه که در اون مناطقی که تی تی پی پاکستانی از حملات میکنند یا ایست که خشون زیاد در اونجا روان میکنند بدون حمله که بتانند که وضع را کنترل کنند. اما زیاد هم فکر نمیکنم که خشونت بین اردو و تی تی پی پاکستانی شو به خاطر که باز این یک چیز است که برای خود پاکستان حل کردنش مشکلتر شده میره. یعنی خشونت زیادتر بار آورده میره.
طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه امریکا میگوید عمیقا نگران وضعیت 3 تن از اتباع این کشور در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفته که ریحان کوربت، جورج گیلزمن و محمود حبیبی به ناحق بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ادامه نگرانی از وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیلزمن، اتباع آمریکایی زندانی نزد حکومت طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید عمیقاً نگران وضعیت آنان در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته که آزادی آنان یک از اولویت‌های ایالات متحده آمریکا است و بالای این کار می‌کنند که از آزادی آنان مطمئن شوند. میلر گفته است:
ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج گیلزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شده‌اند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده آمریکا یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
میلر در حال این اظهارات را مطرح می کند که فردا 10 آگوست از بازداشت حبیبی و کوربت 2 سال می گذرد. با وجود خواستهای مکرر برای رهایی این 3 آمریکایی، طالبان رهایی آنان را مشروط کردند. اما میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود در مورد این شروط چیزی نگفته است. پیش از این زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت 2 تبع آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفته بود آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی هیات‌های آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. آمریکا آن زمان هم در مورد تبادل زندانیان چیزی نگفته بود. خواستیم از خانواده زندانیان آمریکایی به خصوص محمود شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری گذشته بود در مورد وضعیت او گفتگو کنیم، اما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. پیش از این اما برادر او به رادیو آزادی گفته بود در مورد او به آنان هیچ معلومات داده نشده و نه هم با آنان به ارتباط شده است. همزمان با این شماری از آگاهان سیاسی ادعا می کنند که دوام ماندن زندانیان آمریکایی در زندانهای حکومت طالبان بر تعامل آمریکا و طالبان تأثیر ندارد و احتمال دارد آمریکا تبادل زندانیان را هم بپذیرد. اسحاق اطمر به رادیو آزادی مدعی شد:
و ما اینطور فکر می کنم که این تبادل صورت خواهد گرفت و این مشکلات را وجود نخواهد دارد، نه در قسمت انتقال پول و نه در قسمت روابط سیاسی بین آمریکا و طالبان، برزی که اینها تنها در یک مورد همکاری ندارند بلکه در موارد متعدد اینا سابقه همکاری با یکی دیگر دارند.
آقای اطمر در حالی از کمک آمریکا به طالبان سخن میگوید که این کشور همواره هر نوع کمک به حکومت طالبان را رد کرده و گفته که کمک های بشریشان برای مردم بی‌بضاعت افغانستان است. متیو میلر پیش از این گفته بود بازداشت آمریکاییان در افغانستان از سوی طالبان مانع تعامل مثبت با آنان است. پیش از این هم از وضعیت خراب جورج گیلزمن و رایان کوربت در زندان حکومت طالبان گزارش های نشر شده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در ماه جون گفت است کوربت به توجه عاجل صحی ضرورت دارد تا از آسیب‌های جبران ناپذیر یا خطر مرگ او پیشگیری شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم رسانه‌های روسی از حملات گسترده طیاره‌های بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در بخشی از یک منطقه روسیه، منطقه غربی روسیه خبر می‌دهند. اردوی اوکراین اعلام کرده است که این حمله را نظامیان اوکراینی انجام دادند. بیشتر جاوید فیضی با ماست در استودیو، جزئیات بیشتر از اونا می‌شنوید. جاوید جان،
اردوی اوکراین اعلام کرد که شب گذشته یک پایگاه هوایی در منطقه لپیتسک در جنوب روسیه را بمباران کرده و یک انبار بمب‌های هدایت شونده را منهدم کرده است. اردو در بیانیه در کانال تلگرام اعلام کرده که مشاهده شده است که آتش‌سوزی‌های گسترده در چندین نقطه از این پایگاه رخ داده است. اردوی اوکراین همچنین اعلام کرد که طیاره‌های سو-34، سو-35 و میگ-31 روسیه در این پایگاه مستقر هستند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماری از رسانه‌های روسی از جمله خبرگزاری تاس روسیه از این حادثه در یک پایگاه هوایی در منطقه لپیتسک خبر دادند. این منطقه در غرب کورسک روسیه است که عملیات نیروهای اوکراینی همچنان در آن ادامه دارد. در گزارش‌های نشر شده درباره علت آتش‌سوزی در این پایگاه هوایی چیزی گفتن نشده است. این گزارش‌ها ساعت پس از آن منتشر می‌شود که ایگور آرتانوموف والی منطقه در شبکه اجتماعی گفت که لپیتسک مورد حمله بزرگ طیاره‌های بی سرنشین قرار گرفته است. وی بعداً گفت که در این حمله تأسیسات برق در منطقه آسیب دیده و 6 نفر زخمی شدند. تهاجم اوکراین به این منطقه پس از حمله غیر موجه روسیه در فوریه 2022 به اوکراین بزرگترین اقدام نظامی اوکراین در خارج از مرزهایش محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ادامه واکنش ها به شکنجه یک نوجوان افغان از سوی پلیس ایران، شماری از نهادهای حقوق بشر این عملکرد را محکوم کرد و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خوانده است. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با راه اندازی کمپاین با هشتگ پایت را از گلویم بردار این رفتار پلیس ایران با نوجوان مهاجر افغان را تقبیه کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
افزایش و ادامه واکنش‌ها به شکنجه سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان از سوی پلیس ایران. شماری از نهادهای حقوق بشری شکنجه این نوجوان 15 ساله مهاجر افغان از سوی پلیس ایران را محکوم کرده و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خواندند. مجمع مدافعان حقوق بشر نوخت روز پنجشنبه 8 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که این رویداد نشان دهنده خشونت علیه پناهندگان افغان در ایران است. به گفته این مجمع، جامعه بین‌المللی باید چنین سوء استفاده‌هایی را محکوم کند. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان نیز روز جمعه 9 آگوست با نشر اعلامیه این عمل را خلاف اصول و قوانین حقوق بشری و نشان دهنده ظلم و آپارتاید نژادی خوانده است. در اعلامیه این ائتلاف آمده که نشر ویدیوی آزاردهنده شکنجه کودک 15 ساله پناهجوی افغان توسط نیروی انتظامی ایران در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پالیسی دولت ایران در برابر پناهجویان افغان چقدر وحشتناک و دردآور است. این ائتلاف در اعلامیه تازه نشر شده‌اش همچنان از سازمان ملل متحد خواسته ایران و پاکستان که عضو این سازمانند و در عمل به گفته این ائتلاف منشور و پرنسیپ‌های سازمان ملل متحد را رعایت نکردند در مورد بدرفتاری و شکنجه این چنینی مهاجرین افغان مورد بازپرس قرار دهد. همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و ایکس یا توییتر سابق به حمایت از سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان در ایران و تخبیه عملکرد پلیس آن کشور کمپاینی با هشتگ زیر نام پایت را از گلویم بردار را اندازی کردند. ویدیویی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر نشان می‌دهد که یکی از ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند آن کشور زانویش را بر سر و گردن یک نوجوان 15 ساله افغان به نام سید مهدی می‌گذارد و مامور دیگر نیز با لات و کوب دیگر بخش‌های بدن این نوجوانی که کنار موتر پلیس نقش بر زمین شده را محکم گرفته است. اما این در حالی است که برادر سید مهدی نوجوان مهاجر افغان در ایران روز جمعه در ویدیویی تازه‌ای که شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم این کشور نیز نشر کرده، برخلاف ویدیویی روز پنجشنبه‌اش از صحت‌مندی سید مهدی خبر می‌دهد. او در اظهارات خود در این ویدیویی که پس از بالا گرفتن واکنش‌های گسترده نشر کرده و مشخص نیست تحت چه شرایطی گرفته شده، می‌گوید:
خوشبختانه مهدی خدا را شکر سالم هستش و یک اختلال کوچیک بینمون پیش آمدن که اینم خوشبختانه حل شدن.
ویدیویی که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و از شرکت کنندگان کمپاین پایت را از گلویم بردار با توجه به بازنشر آن از سوی برخی رسانه‌های دولتی ایران اعتراف اجباری می‌خوانند. در این ویدیو در کنار برادر سید مهدی خودش و مادرش نیز حضور دارند، اما در مورد چیزی صحبت نمی‌کنند. تسنیم خبرگزاری دولتی ایران با نشر این ویدیو نوشته که تکذیب یک دروغ دیگر علیه پلیس، جوان افغانستانی سالم است. در ویدیوی اولی که روز پنجشنبه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفت، برادر و مادر سید مهدی موسوی حکایت از وضعیت بد او داشتند. این اولین بار نیست که یک مهاجر افغان در ایران با چنین عملکردی روبرو می شود. پیش از این نیز موارد متعددی از شکنجه، لاتوکو، بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی پلیس و برخی مردم این کشور گزارش شده و ویدیوهایی از آن نشر شده است. شماری از مهاجرین افغان در مناطق دیگر ایران نیز از بدرفتاری‌ها بر علیهشان شکایت دارند. فرشته مهاجر افغان در این کشور وضعیت کنونیشان را چنین بیان می‌کند:
در اواخر با اتباعی افغانستانی با به شیوه‌های مختلف رفتار نادرست صورت می‌گیره. نه تنها رفتار نادرست مثل که امی کودک افغانستانی با ضرب و شتم، شکنجه، با رفتارهای بسیار زشت و الفاظ نادرست مورد حمله پلیس‌های ایرانی قرار می‌گیرند.
سادات، دیگر مهاجر افغان در ایران، در مورد چشم دیدش از وضعیت یکی از نزدیکانش که از سوی پلیس این کشور بازداشت شده بود میگوید:
وقتی که بردن دردوگاه پدرش برام قصه کرد که وقتی که بردن ما پشتی گشتیم که یک مدارکم داشتن، مدارک تحصیلیشون بود، یعنی هرچی که داشتن یا بردن یا قبول نکردن. خلاصه گپ به این شدن که یک نفر پیدا کنن که 12 میلیون بتن و ایر آزاد کنن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم روز جمعه 9 آگوست با نشر اعلامیه گفته که در رسانه‌ها تصاویری از برخورد با مهاجرین افغان در ایران دست به دست می‌شود که نگرانی آنان را برانگیخته است. این وزارت حکومت طالبان اخراج اجباری مهاجرین افغان را خلاف اصول اسلامی، بین‌المللی و همسایگی خوانده است.
در این موضوع با پناهجویان باقی میمانیم. با پناهجویان در هر کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. بر اساس مقررات اخیر در روسیه محدودیت های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است. این مقررات چیست و چی تاثیر بر افغان های مقیم در روسیه خواهد گذاشت؟ آرش امایون با پاسخ این سوالات و چند سوال دیگر در این گزارش.
ابرار قادروف شهروند تاجیکستان یکی از ده ها هزار مهاجر آسیای میانه است که برای کار به روسیه رفتند. قادروف علاوه بر مشکلات در زمینه ویزا و اجازه کار، اینک بر اساس محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی حکومت روسیه، مانند هزاران مهاجر اقتصادی دیگر از روسیه اخراج شده. ابرار قادروف که در میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کنار بکس دستیش ایستاده بود، به رادیو آزادی گفت:
خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمن
در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار شده. خودم اخراج شدم. اگر کوچکترین مشکلی در اسناد باشد، تو را فوراً اخراج میکنند. اگر زبان روسی ندانی، وضعیت از این هم مشکل‌تر میشود.
روسی از اینکه اگر ندونی، پرابلمه.
شرف الدین خواجایوف یک شهروند دیگر تاجیکستان سرنوشت مشابه دارد.
آخر دلیل ندارد، می روی همه اسناد را آماده می سازی، تو را اذیت می کنند، سند هم که نداشته باشی اذیت می شوی، تاجک ها را بسیار زیاد اذیت می کنند.
پس از رویداد تروریستی 22 مارچ سال جاری میدادی که بر تالار کاراکاس سیتی در حومه مسکو صورت گرفت و در اثر آن 144 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند، 8 شهروند تاجیکستان که به ادعای اداره امنیت فدرالی روسیه با استخبارات اوکراین و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ارتباط دارند دستگیر شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و حکومت اوکراین دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. رویداد تروریستی بر تالار کاراکاس سیتی باعث آن شد تا برخورد مقامات روسیه در برابر مهاجرین اقتصادی آسیای مرکزی به تدریج شدیدتر شود و در تازه ترین اقدام محدودیت های سخت گیرانه بر زندگی اجتماعی آنها در روسیه وضع شده. این محدودیت ها و قواعد تازه چیست؟ سلیم جان ایوب زاده رئیس بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید:
جزئیات این برنامه 15 جولای دسترسی خبرنگاران شد. بر پایه آن به مهاجران و یا از آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردم دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند و چیزهای مانند این. البته این فقط یک بخش از اونها است. بخش اصلیش عبارت از مقررات حقوقی و یا قانونی بود و باش در روسیه می باشد. بخش دومش اساسهای دریافت کار و مشغولیت و چیزهای مانند این.
سلیم جان ایوب زاده می گوید در حال حاضر یک دوره آموزشی 70 ساعته به طور آزمایشی در 4 منطقه روسیه به شمول شهر مسکو پایتخت روسیه راه اندازی شده و به یکی از نکات مهم دیگری که باعث وضع همچون مقررات سخت گیرانه شده اشاره می کند.
به صورت عموم این یک واکنش یا یک ادامه فشار، ادامه محدودیت ها برای مهاجران است که جامعه روسیه از نیرو گرفتن آنها، از زیاد شدن آنها و از جایگزین شدنشان در مکان های روزنشین نگران هستند و میگویند که اگر این طور دوام کند، تاجیکان و ازبکان و قرغیزان و دیگر ملت ها به زودی ساکنان اساسی شهر و دیهات روسیه می شوند، زیرا اهالی روسیه رو به کاهش دارد.
آیا وضع همچون مقررات در تخطی از کنوانسیون بین المللی مهاجرین نیست؟ از فاروق فردا آگاه مسائل روسیه که در بریتانیا زندگی می کند می شنویم.
روسیه با وجود این که کنوانسیون بین المللی مهاجرت امضا کرده، ولی کمترین تعهد در رابطه با آن در داخل کشور خود داره. وقت محدودیت های را که به سر افراد آسیای میانه وضع کرده، ما فکر می کنیم که این محدودیت ها بیشتر دوام نکنه، به خاطر از اینکه این افراد مهاجرین اقتصادی هستند که بر بنیاد شرکت های بزرگ کاریابی و کاردهی میان روسیه و آسیای میانه و روسیه سرازیر میشه و در این میان افراد غیرکاری هم زیاد میآیند و این شرکت ها بگونه سر افراد بسیار ضروری و مهم روسیه تاثیرگذار هستند.
وضع محدودیت های تازه بر مهاجرین آسیای میانه تعداد مراجعین به شرکت های کاریابی را در تاجیکستان کاهش داده. دوران شمس‌الدینوف مسئول یکی از این شرکت ها می گوید که اخیراً افراد کمتر به روسیه می روند و روی هزینه تهیه اسناد تأثیر داشته و قیمت ها کاهش یافته است.
اودم کمتر می رود، ایامی سبب وجه نرخ و وجه نرخ ارزان شده گرد.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی و امنیتی در افغانستان، در چند دهه گذشته شماری از افغان‌ها نیز به روسیه رفتند و در برخی از شهرهای روسیه به شمول مسکو و پایتخت آن کشور اقامت دارند. محدودیت‌های تازه حکومت روسیه بر مهاجرین آسیای میانه روی زندگی این افغان‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟ فاروق فردا آگاه مسائل روسیه در این مورد می‌گوید.
تاثیرگذاری محدودیت ها سر افغان ها به خاطر یا هیچ است و یا هم نزدیک به هیچ، به خاطر که افغان ها از یک طرف کلکتیوی زندگی میکنن و از طرف دیگه با وجود وضعیت ناگوار افغانستان و برای ما مواد مخدر و تروریسم